ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه به پایان رسید. باراک اوباما از رهبران اروپا خواست در برابر بحران یورو اقدامی روشن در پیش گیرند. و محمود عباس میگوید ممکن است به زودی درخواست کشور مستقل فلسطین را به سازمان ملل ارائه دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد گفتگوهای روز جمعه با ایران به شکست انجامیده است. پس از پایان مذاکرات، هرمن ناکاتراس رئیس بازرسان آژانس در نشستی خبری گفت هیچ پیشرفتی حاصل نشده و ناامید کننده است. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس نیز در این نشست ضمن ابراز آمادگی برای برطرف کردن تردیدها گفت ما به زمان، حوصله و محیطی آرام نیاز داریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران اروپا خواست در برابر بحران روبه وخامت مالی در کشورهای حوزه یورو اقداماتی روشن در پیش بگیرد. آقای اوباما که روز جمعه در کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن میگفت خواستار تزریق سرمایه به بانک‌های ضعیف اروپا و همچنین وحدت رویه در بودجه و سیاست‌های بانکی شد. باراک اوباما موفقیت اروپا در خروج از بحران فعلیش را به سود اقتصاد آمریکا دانست و گفت که ایالات متحده همه تلاش خود را برای کمک به اروپا در مهار این بحران به کار خواهد بست. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه گفت ممکن است از سازمان ملل درخواست کند که وضعیت حقوقی فلسطینیان در آن سازمان از عضو ناظر به کشور ناظر غیر عضو ارتقا یابد. محمود عباس تصریح کرد اگر اسرائیل شهرک سازی ها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس را متوقف نکند و راه برای گفتگوهای صلح هموار نشود، او این درخواست را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. ارتقای موقعیت به کشور غیر عضو در سازمان ملل به فلسطینی ها به عنوان یک کشور مستقل این امکان را می دهد که اختلافات حقوقی خود با اسرائیل را در مجامع قضایی جهانی مانند دیوان کیفری بین المللی پیگیری کنند. ایالات متحده قبلا اعلام کرده است تا زمانی که توافق کامل صلح میان اسرائیل با فلسطینیان حاصل نشود، هر گونه درخواست تشکیل کشور فلسطین در شورای امنیت را وتو می کند. ناظران سازمان ملل در سوریه عصر جمعه موفق شدند وارد روستای القبر در استان حما بشوند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، شبه نظامیان هوادار دولت روز چهارشنبه در این روستا شمار زیادی از شهروندان از جمله 20 کودک را کشتند. ناظران سازمان ملل پیش از این در روز چهارشنبه نیز تلاش کرده بودند به این روستا نزدیک شوند، اما هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن با کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها آقای انان در این دیدار خواستار افزایش فشار بر سوریه شده است. همزمان فردریک هاف دستیار وزیر خارجه آمریکا که به روسیه سفر کرده است روز جمعه در مورد سوریه با مقام‌های آن کشور گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها روز جمعه خشونت‌ها در سوریه ادامه یافت و انفجارهای ادلیب و دمشق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری چین از ایران خواست در دور جدید مذاکرات هسته‌ای انعطاف و عملگرایی از خود نشان دهد. اسوسییتد پرس گزارش داد هو جینتائو روز جمعه در پکن با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار کرده است. رئیس جمهوری چین در این دیدار گفت ایران باید همکاری نزدیکتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته‌ای این کشور از طریق گفتگو و مذاکره داشته باشد. سران چین و روسیه با هر گونه حمله نظامی به ایران و سوریه مخالفت کردند و بر ضرورت دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیزی برای پرونده هسته‌ای ایران تاکید کردند. و حامد کرزی و هو جینتائو نیز روز رؤسای جمهوری افغانستان و چین روز جمعه در پکن از تعمیق روابط دو کشور در آستانه خروج نیروهای ناتو از افغانستان خبر دادند. با سپاس فراوان از توجهتان در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه جامعه توجه بفرمایید که برای پخش آماده است.
جامعه.
سلام میکنم به شما، من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. دعوت میکنم تا پایان مجله همراه ما باشید تا با هم سری بزنیم به اتفاقهایی که در تعطیلات نیمه خرداد ماه گذشت، سراغی بگیریم از محیط بانان ایرانی که کار دشوار و طاقت فرسایی دارن، و البته مروری هم کنیم بر مهمترین خبرها در جامعه. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد قاسمفر و ادامه بدیم مجله جامعه رادیو فردا.
آموزش مداحی این بار برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی. عضو خانه مداحان کشور گفته آموزش مداحی در مقاطع پیش دبستانی و دبستان نتیجه کار اتاق فکر خانه مداحان کشور و از تابستان امسال اجرا خواهد شد. افزایش 300% جرائم رایانه‌ای تنها در یک سال. اینطور که رئیس پلیس فتا اعلام کرده، آمار جرائم سایبری ایران در سال 90 نسبت به سال 89 از 1035 فقره جرم اینترنتی به 4000 مورد افزایش پیدا کرده. همین مقام مسئول گفته در ایران 36 میلیون کاربر اینترنت وجود داره. حضور مرزبانان زن در معابر رسمی ورود کالاهای قاچاق. فرمانده مرزبانی ناجا از حضور مرزبانان زن در معابر رسمی برای کنترل زنان در آینده نزدیک خبر داده. رشته‌های مرتبط با فقه و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی میشه. تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی در بخش حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمی در ایران از جمله اهداف راه اندازی این رشته‌های تازه است. 2.5% بیماران دیابتی در ایران قطع عضو میشن. بیشترین مبتلایان به دیابت در شهرهای یزد و بوشهرند، و اینطور که رئیس انجمن دیابت ایران گفته هر سال نزدیک به 200,000 تن به جمعیت دیابتی های کشور اضافه میشن. مدیر کل تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه کشور از آمادگی حوزه علمیه برای اداره 1000 مدرسه امین در کشور در سال تحصیلی آینده خبر داده. برای اداره این مدارس 1500 نیرو هم تربیت شدند. هدف از راه‌اندازی مدارس امین در ایران ارائه الگوی تربیتی با محوریت آیات، روایات و سیره ائمه عنوان شده.
هفته گذشته در ایران مردم تعطیلات نیمه خرداد را پشت سر گذاشتند. تعطیلاتی که عمدتاً به عنوان نمادی از عزای عمومی و جمعی برای درگذشت آیت الله خامنه ای در تقویم ها گنجانده شده. اما در عمل به فراغتی نسبتاً طولانی و تفریحی که با سفر به استانهای شمالی ایران همراه می شود تبدیل شده. تعطیلاتی که هر بار تلفات و دردسرهایی هم به همراه دارد. 47 نفر تنها در 3 روز تعطیلی نیمه خرداد در آب‌های دریا غرق شدند. اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرده است که در بازه زمانی 12 تا 15 خرداد امسال 47 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. در همین حال راهور ناجا هم اعلام کرده است در آخرین روز تعطیلات گذشته 41 نفر بر اثر تصادف کشته شدند. در همین مدت 137 تصادف منجر به جراحت 237 نفر هم رخ داده است. همه اینها وقتی در کنار مرگ دختر جوانی در شهربازی ورامین در همین تعطیلات قرار می گیرند که فقط برای ترن سواری به شهربازی رفته بود اما از ترن شهربازی سقوط کرد و جان داد، این پرسش را تولید می کنند که آیا امنیت فراغت در ایران اساساً وجود دارد؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار در حوزه اجتماعی:
اون اسباب و آلاتی که مقدمات یک تفریح هستش هیچ وقت در ایران برآورده نشده. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته که سواحل شما به یک سواحل امنی تبدیل بشه. اصولاً مشکل داشته حکومت با تمهیداتی که برای تفریحات غیر مذهبی هستش. سالهاست که هتل به درد بخوری ساخته نشده. سواحل سالهاست که امنیت درست حسابی نداره و معلوم نیستش که کجاش عمیقه، کجاش میدونم قابل شنا کردن هستش. اون چیزی که روش تمرکز داشتن جداسازی بین زن و مرد بوده در سالهای گذشته و نه امن‌سازی سواحل.
اما نقش خود ما به عنوان مردم و شهروندانی که میخواییم از روزهای تعطیل استفاده کنیم چیست؟ آیا فرهنگ استفاده از تعطیلات در ایران آنطور که باید و شاید شکل گرفته؟
فرهنگ و نگاه مردم هم به تفریح کاملا غلطه. از بس که نداشتن یک تهاجمی به سمت این روزهای تعطیلی، به این سمت همین خوشی‌های خیلی معمولی که هستش در ایران، خوردن و آشامیدن و احیانا از نواحی زیرزمینی مشروب گیر آوردن تو این کارها، اینقدر به صورت میشه گفت جوبه های دور از میگیری که اصلا تلفات واقعا چه علاقه ای هست و چه لذتی انسان میبره از این که 10 ساعت در ترافیک باشه، جاده حرات گیر بیفته و چیز حدود 10-12 ساعت رو پشت ماشین در یک مسیری که میتوانسته 4 ساعته برسه پشت ترافیک باشه و همینطور ایستاده. ملت ایران با همین رنج ها هم دچار مثل این که خوشی میشه و این خیلی چیز عجیبیه برای کسانی که حتی معنی لذت بردن رو هم دیگه نمیفهمن.
محمد رهبر همچنین از فرهنگ اعتراض میگوید، اعتراض و پیگیری اعتراض و البته نهادی که باید پاسخگوی اعتراض باشد.
جای دیگر دنیا اگر این اتفاقات بیفته، کسی از ترن هوایی بیفته، گروه های اجتماعی، مجلس این کشور، شورای شهر اون کشور یقه حکومت رو میگیرن، یقه مسئولان اونجا رو میگیرن که آقا این چیه که ساختین شما کشتی داری میگیره. ولی که در ایران اینجوری نیست، در ایران اون فردیت هنوز به وجود نیومده، احترام به خود فرد هست. طرف میگه خوب شد ما توش نبودیم و اتفاقات هم در کوران اتفاقاتی که در این مملکت میفته دفع میشه. تمام این تأسیسات مختصری که برای مردم تدارک دیدند، اینها هیچ کدوم خصوصی نیست که شما جریبان یک نفر رو بگیری و اون بگی به خاطر این پولایی که شما در میاری اینجا هم باید هزینه بکنید و این بیمه هم باید ملت رو میجردید. نه، اینا خصوصی نیسته، زیر نظر بنیادهایی هستش که این بنیادها رو هم پیگیری بکنید. بنیاد متاسفان است و بنیاد شهید است و تمام اینها به عالی‌ترین سطوح قدرت وصل میشه. شما چطوری میتونید جریبان اینها رو بگیرید؟
شاید همه اینها با هم سبب شده تا ایران در ردیف 10 کشور اول حادثه خیز جهان باشد. محیطبانی شغل دشواری است، نه فقط به خاطر باد و باران و آفتاب و گرما و سرما، یا به خاطر جانی که باید بر سر انجام وظیفت بگذاری، یا حتی نه به خاطر دستمزد پایین و کار و مسئولیت سنگین و زیاد. محیطبانی دشوار است، شاید بیشتر به خاطر آنکه اصلاً به عنوان یک شغل جدی گرفته نمی‌شود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید محیطبانی شرایطی دارد غیر قابل تصور.
محیطبانا بر اساس دستورالعمل گارد محیط زیست 18 شبانه روز کار میکنن، 12 روز تعطیلی دارن. بر اساس آخرین خبری که من دارم تقریبا ماهانه 450,000 تومان دریافتیشونه. در نظر بگیریم که یکی از دشوارترین کارها و وظایف به عهده محیطبانها هست در گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد در تابستان ها و سرمای گاهی بیش از 20 درجه زیر صفر در زمستان ها چیزی نیست که اصلا قابل تصور باشه، مضافه بر اینکه اصلا اضافه حقوق ندارن.
او از شکل گیری حرفه محیطبانی در ایران میگوید.
بعد از اینکه سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفت، در واقع شغل محیطبانی هم ایجاد شد. افراد که علاقمند بودن، افراد محلی آشنا به رمز و راز و رموز طبیعت، جذب سازمان محیط زیست میشدن برای اینکه از حوزه استحفاظی و محلی که بهش آشنایی داشتن حفاظت در برابر دستبردهایی که به طبیعت میشه، از جمله تخریب پوشش گیاهی، چرای مفرط دام، شکار غیر مجاز و فعالیت‌های صنعتی و غیره، که آموزش‌هایی می‌دیدن در آموزشکده محیط زیست و به عنوان ضابط قوه قضایی شناخته می‌شدن. اما ما نوع دیگری از محیطبان و محیطبانی هم داریم. افرادی هستن که از طریق قرارداد جذب سازمان محیط زیست میشن، سالانه قراردادشون تمدید میشه، ولی خیلی مرتب و دقیق این اتفاق نمیفته. یعنی ممکنه خیلی وقتا 5-6 ماه از سال بگذره و هنوز حقوق و بیمه کاملی رو دریافت نکرده باشن و در تنگنای معیشتی زندگی کنن. کما این که محیطبانان رسمی هم پای حقوق بسیار اندکی دارند و از نظر معیشتی در تنگنا هستند. دستمزد کمی میگیرند ولی وظیفه بسیار بزرگی بر عهده شون.
حالا سازمان محیط زیست ایران پس از چند سالی که از کشته شدن و از بین رفتن و آسیب دیدن محیطبان ها خبر می آمد، میگوید قرار است 1,000 محیطبان جدید استخدام کند و حقوق محیطبان ها را هم تا 2 برابر افزایش دهد. وعده ای که سامی خسروی فرد میگوید اگر واقعا عملی شود، حال و روز محیطبانی را در ایران به کلی عوض خواهد کرد.
سازمان محیط زیست اگر که واقعا این کاری که میگه و ادعایی کرده را انجام بده، یک نوید واقعا غیر قابل مقایسه است با اتفاقاتی که جدیدن افتاده، یک دستاورد شگرف واقعا.
باید منتظر ماند و دید سازمان محیط زیست این بار به وعده خود برای بهبود وضعیت محیطبانان عمل کند. این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون تا این لحظه تشکر میکنم. دعوت میکنم که هفته آینده هم جمعه ما رو با همین برنامه مجله جامعه رادیو فردا همراهی کنید. خدا نگهدار.